بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، سلسله جلسات کلام تطبیقی یک را در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مباحث نبوت. در مباحث نبوت عامه مبحث وحی رو مطرح کردیم. در این مبحث وحی مطالب گوناگونی مطرح شد. یکی از اون مباحثی که امروزه در میان متفکران مطرح هست، اون دیدگاه‌هایی است که دکتر سروش درباره وحی و تجربه نبوی پیامبر ارائه کرده‌اند. بنابراین شد که دیدگاه‌های ایشون رو نقد بکنیم. در نقد دیدگاه‌های ایشون بنا داشتیم که عین عبارات ایشون رو از اون نوشته‌هایی که ایشون در مجله کیان اون زمان داشتند، شماره 39 مجله کیان صفحات 4 الی 11 اینها رو گلچین بکنیم. اون سطرها و جملاتی که در واقع محور دیدگاه دکتر سروش رو تشکیل میدن عینش رو براتون میخوانیم و بعد نقدش رو مطرح میکنیم. تا اونجایی که یادم هست تا ابتدای عبارت ششم آمدیم. این عبارت ششم رو فکر کنم ماند و این رو انشاءالله تقریبا 5 تا عبارت و با 5 نقد رو این جلسه خدمت شما عرض خواهیم کرد. در عبارت ششم دکتر سروش چنین نوشتند، میگن که داد و ستت پیغمبر با بیرون از خود قطعا در بست رسالت او و در بست تجربه پیامبرانی او تأثیر داشت. یعنی این دینی که ما به نام اسلام میشناسیم یک بار و برای همیشه بر پیامبر نازل نشد، بلکه به تدریج تکون پیدا کرد و دینی که تکون تدریجی دارد، حرکت و حیات تدریجی بعدی هم خواهد داشت. خب باز هم محور سخن دکتر سروش در این عبارت بست رسالت و بست تجربه پیامبرانه پیامبر اسلام هست، همانی که با عنوان بست تجربه نبوی یا بست تجربه دینی شناخته میشه. ایشون بر این باورند که پیامبر بر اساس تجربیات دینی که داشته است یک سری آموزه های وحیانی رو از خداوند متعال دریافت کرده. و اگر این تجربه آموزه های وحیانی عبارت دیگری از تجربه های دینی و معنوی پیامبر باشد، روشنه که، البته اینو دکتر سروش میگه، میگه روشنه که ما میتونیم با بست تجربه نبوی پیامبر و یا تجربه معنوی ایشون قائل به بست گزاره های وحیانی بشیم و دین را رفته رفته در گذر زمان کامل بکنیم. یعنی دین اسلام قابلیت تکامل بیش از پیش را دارد. دقت میکنید؟ لذا اینطوری نبوده که ایشون میگه ما اون اسلامی که میشناسیم یک بار و برای همیشه برای پیامبر نازل شده باشه، بلکه این اسلام قابلیت تکامل داره. خب در نقد سخن دکتر سروش باید خدمتون چند تا نکته رو عرض کنم. یکی اینه که ایشون حرفی زده اند که آقا قرآن کریم، این کتاب آسمانی که روح تعالیم دین اسلام در این آمده، این قابلیت به کمال رسیدن رو دارد. چون خود ایشون وقتی میگن قرآن کریم تجربه دینی پیامبر هست و اون جلسه پیشین هم عبارت ایشان را خواندیم که میگن این خود پیامبر هست که قرآن را بر خود نازل میکنه و گفتیم که این برداشت ایشون ریشه در چی داشتن؟ این برداشت پیامبر ریشه در این دارد که ریشه در همون سخن عرفا داشت که گفتیم یک برداشت غلط و انحرافی صورت گرفته و مفصل او رو نقد کرد. خب این سخن دکتر سروش با بسیاری از آیات قرآن که در اون آیات به حقیقت ماورایی قرآن اشاره شده سازگار نیست. مثلا آیاتی که در اونها اصل و حقیقت قرآن رو در لوح محفوظ می داند، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا مثلا در سوره واقعه میخوانیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. چه در اون آیه اول که میفرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ و چه در این آیه دوم که میفرماید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در هر دو حرف جر فی نشان از این دارد که قرآن یک ظرف وجودی داشته است. او ظرف وجودی قرآن با نام لوح محفوظ، کتاب مکنون و در برخی از آیات با نام ام الکتاب ازش یاد شده. بله، انه لقرآن کریم و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، سوره زخرف آیات 3 و 4. یا اون آیه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ سوره بروج آیات 21 و 22 هست. خب این تعابیری که آمده ظرف این قرآن را یا لوح محفوظ دانسته است، یا کتاب مکنون دانسته است، یا بگید ام الکتاب دانسته و با حرف جرفی که دلالت بر ظرفیت دارد به این اشاره شده، نشان از این دارد که این قرآن پیش از این که در این عالم طبیعت تنزل پیدا بکنه و به صورت الفاظ و عبارات عربی ظاهر بشه، این قرآن در عوالم بالاتر که به تعبیر فلسفی میشه عالم مجردات عقلی یک حقیقتی داشته است. به تعبیر قرآنی میشه عالم امر که در برابر عالم خلق گفته میشود. خب این حقیقت قرآنی که اونجا یک حقیقت نوری بوده و از سنخ الفاظ و عبارات نبوده، او تنزل پیدا کرده است و در این عالم طبیعت به صورت الفاظ و عبارات ظاهر شده، تجلی کرده در واقع. خب اگر شما بخواید قرآن رو در همین الفاظ و عبارات خلاصه بکنید و بگید این الفاظ و عبارات قابلیت استکمال دارد، خب این حرف شما نشان از این دارد که شما از اون حقیقت نوری قرآن که از او به لوح محفوظ یا ام الکتاب تعبیر شده غفلت کردید. اگر این قرآنی که به صورت الفاظ عبارات در آمده از اون حقیقت ماورایی که با نام لوح محفوظ و ام الکتاب شناخته میشه نازل شده باشد، دیگه نمیشه گفت که این قرآن قابلیت استکمال داشته است. خب چرا؟ چون این قرآن بالاخره به یک حقیقتی برمیگردد که اون حقیقت ثابته. و اگر حقیقت قرآن ثابت باشد، این قرآنی که تنزل یافته اون حقیقت هستی هم ثابت خواهد بود، منتها در ظرف عالم طبیعت به صورت الفاظ و عبارات در آمده است. این یک مطلب. پس اینکه ما فکر بکنیم این قرآن مثلا فقط همین عبارات عربی هست و قابلیت در واقع تکمیل و اینها دارد، این با او سخن که قرآن یک وجود نوری ملکوتی دارد سازگار نیست. یعنی به زبان ساده تر بگم، قرآن به اعتبار وجود نوری و ملکوتیش یک حقیقت ثابت است، نه حقیقت متغیر. دقت میکنید؟ یک حقیقت ثابته. این از یک طرف. از سوی دیگر شما وقتی میاید میگید که آقا احتمال استکمال در تجربه معنوی پیامبر یا همون قرآن که در واقع تجربه معنوی پیامبر غالبا به صورت قرآن تجربه وحیانی او در میآمد که همین قرآن کریم است، اگر بگیدی استکمال پیدا میکند، خب معنیش اینه که در واقع دین خدا را یک جورایی ناقص دانسته اید. مگر خود دکتر سروش نمیگفتن که بله این اسلامی که ما میشناسیم همین نیست، بلکه میتواند کامل تر بشه؟ دقت میکنید؟ خب این با اون آیه الیوم اکملت لکم دین و دینکم و اتممت علیکم نعمتی منافات دارد. البته در جای دیگر که عبارتش رو خواهیم خون، دکتر سروش میگن که اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم، این آیه اشاره به چی دارد؟ به در واقع اکمال حد اقلی، نه اکمال حد اکثری، که حالا اونجا هم اشاره خواهیم کرد که آقا معنا ندارد اکمال، دیگه حد اقلی یا حد اکثری ندارد. و اگر حد اقلی باشه که یعنی کمال نیست دیگه، در واقع اکمال حد اقلی یعنی به اون نهایت کمال خودش نرسیده. خب تعبیر الیوم اکملت لکم دینکم معنا ندارد، جدای از این که اصول دین که در واقع به منزله ارکان دین هستن، اعم از اون گزاره‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، او اصول دین ثابت بوده و هرچه لازم بوده قرآن آورده. آنچه که در گذر زمان کامل تر می شود، یا به تعبیری کامل هم میگیم یعنی بیشتر می شود و در هر زمانی متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت میشه، او احکام و فروعات دین هست که متناسب با شرایط گوناگون احکام هم متفاوت میشه، اون هم نه اصول احکام. دقت داشته باشین، مثلا این تفاوت در احکام در واقع تفاوتی است که ناشی از اون تغییر در شرایط مقتضیات زمانی است. مثلا اینکه شطرنج زمانی حرام بوده چون جزو آلات قمار محسوب می شده، ولیکن در زمان ما چون به صورت یک بازی فکری در آمده است، او حالت و حرمت ازش برداشته شده. پس اینجا هم که یک به تغییر شر... در واقع احکام تغییر می کنه، این تغییر احکام تغییر در اصول احکام یا اصول گزاره های اعتقادی که نیست. اینجا او اصول ثابته، چون شرایط متفاوت شده حکم متناسب با تغییر شرایط تغییر کرده. این هم فقط در مورد احکامی معنا دارد که حکم مثل حرمت، استحباب، وجوب، کراهت و مانند اینها ذاتی موضوع نباشد. اگر حکم ذاتی موضوع باشه، مثلا مثل چی؟ مثل حرمت شرب خمر، چون مفسده ای که در شرب خمر هست مفسده تکوینی و ذاتی است که همون زوال عقل باشد، لذا حکم حرمتی که بر اون مفسده ذاتی مترتب میشه، این حرمت هم ذاتی خواهد بود. لذا در چنین مواردی معنا ندارد که حکم حرمت شرب خمر در گذر زمان و متناسب با مقتضیات زمانی تغییر کنه. این هم معنی نمیدستن، چون اون مفسده شرب خمر در همه ازمنه هست. شما چه 1000 سال پیش شرب خمر بکنید عقل انسان زائل میشه، چه الان شرب خمر بشه، چه در آینده شرب خمر بشود، او زوال عقل که همون مفسده ایست که مترتب بر شرب خمر میشود همیشه هست. پس باید فرق گذاشت که بحث به همین سادگی نیست که شما اومدید گفتید که بله این به گذر زمان، شرایط زمان که میگذرد اسلام کاملتر. اسلام کاملتر نمیشه، اسلام از حیث اصول کامل نمیشه. اصول چه اصول اعتقادی باشد، چه اصول فقاهتی، یعنی اصولی که در دانش فقه بحث میشه، همون قواعد فقهی و اصول فقهی، و چه اصول اخلاقی باشه، اینها رو قرآن آمده است و گفته، و بعضش هم در ضمن روایات نبوی یا علوی و ائمه علیهم السلام مطرح کردن. این اصول که لذاست که در روایات ما اجتهاد و استنباط مجتهدان از باب اصطلاحاً تطبیق فرو بر اصول دانسته شده. یعنی یه سری اصولی ثابتند در قرآن و روایات ما، و مجتهد تنها کاری که میکند اینه که میاد او فرو را، اون مسائل مثلا مستحدثه فقهی را بر این اصول تطبیق میدهد. دقت میکنید؟ پس دین بودن دین به او ارکان و اصول دین است، نه به این فروعش. که حالا شما یه جای دیدید حکم فرعی فقهی مثلا تغییر کرد، اینو که نمیگن تکامل دین، کمال یا نقص دین به واسطه اصول دین و ارکان دین معنا پیدا میکنه، چون بالاخره او قرآن که نازل شد اصول دین اسلام رو تبیین کرد، و روایات نبوی و روایات ائمه علیهم السلام نقش مفسر و مبین اون اصول رو بر عهده داشتن، و در واقع اون احکامی که در روایات ما افزوده شد، چه روایات نبوی و چه روایاتی که از ائمه به ما رسیده، در واقع اونا فروعاتی بود که بر اون اصول دین در آیات قرآنی تطبیق داده می شد. پس باید درست فهمیدی کمال صرف تغییر احکام، یا اینکه فرض بگیم مسائل مستحدثه‌ای به وجود میاد و حکم جدیدی می طلبد، اینو نمیگن کمال دین یا تکامل دین تعبیر بکنید. اینو تکامل دین نمیگن، به این معنا که دین تا حالا ناقص بود، حالا اومدیم ما کامل ترش کردیم با اینو. دقت کردین؟ خب این هم نکته‌ای بود که لازم بود در نقد این سخن، در نقد عبارت ششم گفته بشود. حالا بگذاریم از این که در آیات قرآن، نزول قرآن گاهی به نزول دفعی اشاره شده، گاهی به نزول تدریجی. مثلا او آیه‌ای که همه حفظ هستید، آیه اول سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. بسیاری از مفسران من جمله علامه طباطبایی و دیگران فرمودند که دیگه اینجا به انزله، در واقع ماده نزله به باب افعال رفته شده، انزله. خب این نزله وقتی به باب افعال میره معنای نزول دفعی میدهد، در برابر اون تنزیل که معنای نزول تدریجی میده. حالا هم اگر کسی بگه نه ما در قرآن مواردی داریم که انزال هست ولی تدریجی است، جواب میدیم که حداقلش اینه که در این آیه به حسب قرائن سیاقی که در خود آیه هست ما انزال دفعی رو میفهمیم. چرا؟ چون میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما اون هو را، هو به چی میخوره؟ به اون قرآن، اون حقیقت نوری قرآن، او رو در شب مبارک قدر نازل کردیم. بله، قرآن را، نمیگه فلان آیات را، فلان سوره ها را، یا بخشی از قرآن را. این ضمیر هو به خود قرآن میخوره، یعنی حقیقت نوری قرآن، قرآنی که در لوح محفوظ هست. لذا معنیش اینه که دفعی در شب. روایات بسیاری هم داریم که این نزول دفعی رو تأیید میکنن. خب نکات دیگری هم هست که در عبارات بعدی دکتر سروش میخوام خدمت شما عرض بکنم. عبارت هفتم ایشون که بکم طولانی تره، من سعی میکنم جاهای اصلیش رو بخونم. ایشون میگن که میتوان پرسید که آیا قرآن تماما پیشنویس شده بود و آیا نزول دفعیش کاملا ممکن بود و به مصالحی نزول تدریجی یافت، یا اینکه چنان پیشنویسی مطلقا وجود نداشت. کسانی که معتقدند در شب قدر همه قرآن یک جا و تفصیلا بر دل پیامبر نازل شده و حقیقت منکر ماهیت سیال و متدرج آنند. بزنه همینجا نقداشو بخش بخش بگم. خب اینجا چی میگن آقای دکتر سروش؟ میگن آقا این که شما گفتید قرآن نزول دفعی داره حرف غلطیه، قرآن فقط نزول تدریجی داره. اونایی که میان میگن قرآن اون حقیقت قرآن در واقع در شب قدر یک جا نازل شده بر دل پیامبر، اینها منکر نزول تدریجی قرآنن. همینجا جواب بدیم. نه خیر آقا، کی گفته که کسی که قائل به نزول دفعی قرآن باشد لزوما نمیتواند قائل به نزول تدریجی قرآن بشه؟ کی گفت این حرف رو؟ مگر اونایی که میگن قرآن در شب قدر به صورت دفعی بر قلب پیامبر نازل شد، اونها نزول تدریجی که در طول 23 سال قرآن نازل شده انکار میکنند؟ نه خیر، اینها اون علمای بزرگ مثل علامه و دیگران، اینها میگن که قرآن هم نزول دفعی داشته و هم نزول تدریجی. ای یک، پس اینطوری نیست که اینا با هم منافات داشته باشه که ایشون میگن اونایی که قائل به نزول دفعی هم نزول تدریجی رو انکار میکنن. خیر، چنین چیزی نیست. هم میشود قائل به نزول دفعی شد هم نزول تدریجی. حالا چطور جمع بکنیم؟ این بزرگواران که میگن قرآن دوتا نزول دارد، یکی دفعی و یکی تدریجی، میگن مراد از نزول دفعی قرآن اون نزول حقیقت نوری قرآن بر قلب پیامبر است، نه الفاظ و عبارات. اینو باید درست فهمید حرف را. اون حقیقت نوری قرآن که فی لوح محفوظ است، فی ام الکتاب است، فی کتاب مکنون است، طبق و آیات سگانه‌ای که خدمت شما عرض کردم، این حقیقت نوری قرآن رو میگن بر قلب پیامبر یک جا نازل شده، نه یه الفاظ عبارات. خب معلومه که الفاظ عبارات تدریجا نازل شد. اگرچه بدانید بر اساس مبانی فلسفی کسی که علم حضوری به حقیقت نوری قرآن داشته باشد قطعا علم به الفاظ عباراتش هم خواهد داشت. چرا؟ چون علم به علت هستی بخش مستلزم علم به معلوله. اینا رو شما در فلسفه میخوانی. اگر اون حقایق نوری و حقایق عقلی مجرد اینها علت هستی بخش نزول قرآن باشن به اذن الله، وقت علم به این حقایق، کسی که علم حضوری و شهودی به این حقایق مجرد داشته باشد، او علم به اون مراتب مادون اون حقایق که مثلا معلول او هستند نیز خواهد داشت، مثلا در مورد قرآن. لذاست که در بعض روایات آمده که امیرالمومنین علیه السلام وقتی متولد شد آیاتی از قرآن را تلاوت کرد، قرآنی که هنوز نازل نشده بود آیات عربیش. اگر این روایات را بپذیریم، صحت سندی و دلالی داشته باشد، اینا نشان از این دارد که اون کسی که علم به حقیقت نوری قرآن دارد علم به الفاظ عربی هم خواهد داشت. دقت کردین؟ و این نکته بسیار مهمی است. این با اون بحث فلسفی که در حکمت متعالیه مطرح شده با نام اتحاد عقل و عاقل و معقول شناخته میشه، که حالا جلسه پیشینم یک اشاراتی بهش داشتم. لذاست که شما میبینید بعض از اهل معرفت بدون این که تحصیلات و حوزوی رایج داشته باشن، در اثر رسیدن به مقام شهود و اون مرتبه تجرد عقلی در اصطلاح فلسفی، میبینی حافظ کل قرآن میشن یا یک سری حقایق علمی را به زبان علمی میتونن برای دیگران بازگو بکنن. حالا این مثلا یه نمونه در اون کتاب لاله ای از ملکوت، شما اگر نگاه کنید شیخ جعفر مجتهدی که معروف است ایشون چی نداشتن، تحصیلات حوزوی رایج نداشتن، برخی از افراد می اومدن از ایشون از معضلات و مشکلات کتاب اسفار میپرسیدن، اسفار ملا صدرا، اسفار اربعه، و ایشون با دقت به اینا جواب میدادن. یا اینکه بعضن ایشون به زبان آلمانی با یک خانمی رفته بودن با تیل ارز نجاتش بدن، به زبان آلمانی صحبت کرده بودن. خب کجا کدوم کلاس رفتن ایشون آلمانی خوندن؟ چیزای عجیبی است. اینها رو آدم باید نمیتونه انکار بکنه. به قول امام خمینی رحمت الله علیه این فرماید که تو چو شنیدی که مثلا فرض بگیرید اهل معرفت یک احوالات عرفانی خاصی داشتن، سریع انکار نکن که انکار اینها سد باب معرفت است. اینها این تجربیات این چنینی و شواهد این چنینی کم نیست که بگیم مال یکی دو مورد ممکنه ساخته باشن و بافته باشن و امثال اینا، نه اینا زیاد بوده. اود سید اگه اشتباه نکنم کربلای کاظم دیگه، ای که داستانش معروفه، او کربلای کاظم بی سوادی که کشاورز بوده میره در یک امامزادهی، بعد اونجا دو نفر را میبیند که ظاهرا امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف بوده، که ایشون دست میگن بخوان، او نمیتونه، سواد نداشتی چی. بعد میگن بخوان، میگه من سواد دادم. چند بار که تکرار میشه از حال میرن، بعد به هوش که میان میبینن کل قرآن رو حفظن و همون سرعتی که از حرف اول قرآن تا آخر میخوندن به همون سرعت از برعکس قرآن رو هم میخوندن، از کلمات و آیات رو از ته به سر میخوندن. خب حالا این داستان کربلای کاظم چیزی بود که آیت الله بروجردی بزرگ ایشون رو امتحان کرده بود و تأیید کرده بود اعجاز رو در مورد ایشون، امتحان کرده بود و تا اندازه حافظش ضعیف بود که اسم افراد رو نمیتونست به خاطر بسپاره. مثلا یک کتابی رو براش باز میکردن، سواد که نداشت، میگفتن یک کتاب عربی رو، میگفتن کدوم که از این آیات قرآنه، دست میجاست یکی یکی نشون میده، میگفت از کجا میفهمی؟ میگفت اینا نور میدرخشه دیگه، من دارم میبینم. آیات قرآن را به بهترین قرائت تلاوت میکردن بدون اینکه سواد خواندن و نوشتن داشته باشن و مکتب رفته باشه و قرآن یاد گرفته باشن. این دیگه از اون خیلی هم فاصله با ما ندارد. خود آیت الله بروجردی بزرگم تأیید کرده بودن ایشون را. از این موارد ما کم نداریم، بله، که انسان باید به اینا دقت و توجه داشته باشد. لذاست که کسی که به اون حقیقت نوری قرآن علم حضوری داشته باشد به این الفاظ عبارات که تنزل اون حقیقت هست نیست قطعا علم خواهد داشت قبل از اینکه نازل بشه. اینا در مباحث فلسفی حکمت متعالیه صدرایی مبرهن شده. اینها چیزی نیست که بافتنی باشد ما بگیم بله ذوقیست، مثلا عرفانی ذوقیست، ممکنه استدلال پشتش نباشه، باید برای خود عارف حجت، نه خیر، اینها برهان پشت سر خودش دارد. اینها رو باید انسان پس این عبارت ایشون که اینا فکر میکنن که کسی قائل به نزول دفیست نمیتونه قائل به نزول تجربه باشد، اینا مشکل داره. خب بعد ایشون مثال میزنن، میگن ورود پیامبر به صحنه اجتماع رو میتوان مانند ورود یک معلم به صحنه درس دانست. استاد اجمالا میداند چه نکات و مطالبی رو میخواهد به شاگردان القا کنه، اما از این مرحله به بعد وقتی با شاگردان روبرو میشه همه چیز از جنس امکان است نه ضرورتی، بیا دیگه شاگردان میپرسن و او جواب میده، غیر قابل پیش بینیه. یعنی ایشون آمدن پیامبری را که وجود نوری او احاطه به همه عوالم هستی دارد و به تعبیر عرفانی حقیقت محمدیه و انسان کامل است، اومدن به یک معلم جاهل مثلا قیاس کردن، معلم معمولی. خب این اصلا قیاس شما عزیز دل برادر قیاس مالفارقه های دکتر سروش، این چه نوع قیاسی است؟ او پیامبر، او علمی او دارد، علم حضوری، او اصلا متن علم حضوری به حقایق تکوینی دارد، مگه معلم چنین علمی داره که شما میاد اینو به او قیاس میکنید؟ کلن متاسفانه در عبارات نواندیشانی مثل سروش، محمد تقی مدرسی، محسن کدیور و امثال اینها زیاد به چشم میخورد که اینها شأن اهل بیت را در حد علمای ابرار پایین آوردند. خودشون تصریح کردن، ایشون گفتن آقا اینا در حد علمای مثلا ابرار بودن علمشون، حتی در مورد علم ائمه و گستره علم ائمه هم نظرشون همینه، اصلا علم غیب رو قبول ندارن. این که میگم یکی از طلبه ها این رو با خود بنده مقاله علمی پژوهشیش کردن، به سرانجام هم رسوندن، در یک نشریه هم چاپ خواهد شد که نقد سخن نواندیشان درباره گستره علم امام، که اونجا این عبارات اینها آمده، کدیور، مدرسی، سروش و امثال اینها، که اینا بر این باورن که ائمه در بحث علم مالند علمای ابرار بودن، این گونه نبوده که اینها مثلا علم غیب آنچنانی داشته باشند. اصلا تصریح کردن که آقا اصحاب ائمه در زمان ائمه برای ائمه به چنین علمی باور نداشتن، که اونجا نقد شده به سخن خود در واقع اصحاب استناد شده و این ادعای بدون دلیل این آقایان نقد شده. این نوع نگاه به پیامبر و امامان علیهم السلام نگاه غلطی است، برخلاف آیات قرآن هستن. بله، لا یظهر علی غیبه احد علی احد غیبه الا من ارتضی من رسول، خدا غیبش را بر احدی اظهار نمی‌کنه جز اون کسی که مورد پسند اوست، مثل رسول، که همون رسول یعنی خدا، غیبش را بر رسول اظهار می‌کند. و این هاست که تفاوت اصلی میان پیامبران و امامان با دیگر افراد بشر هست، حتی با نخبگان تفاوت هست دیگه. خب چرا اینا رو یه جور تعبیر میکنید، قیاس میکنید به افراد معمولی، بعد مغالطه میکنید در استدلال های خودتون؟ خب البته خود ایشون جالبه، در ادامه میگن شخصیت پیامبر چون مؤید است و عین مؤید است و عین وحی است، هر چه میکند و میگوید نیز مقبول و مؤید است. خب وقتی اینجوری باور دارید، چرا میاد قیاس به معلم میکنید؟ شخصیتی که عین وحی باشد یعنی به متن تکوین راه دارد. وقتی به متن تکوین راه داشت، عین علم حضوری به تکوین بود و علمش از نوع علم حضوری بود و به همه مراتب هستی احاطه داشت، دیگه نباید بیاید مثال بزنید من معلم بودم. این جملات خودش متعارضه، اینو میگن اضطراب در سخن. اگه آدم مبنای محکمی نداشته باشه، لا یور الجاهل و اما مفرطن و مفرطا، جاهل یا اهل افراط است یا اهل تفریط. دقت میکنید؟ لذا در ادامه این عبارتشون رو میخونم، ایشون اینجوری میگن، میگن اگر پیامبر عمر بیشتری میکرد و حوادث بیشتری بر سر او میبارید، لاجرم مواجهه ها و مقابله های ایشان هم بیشتر میشد و این است معنی اینکه قرآن میتوانست بسی بیش از این باشد که هست. بعد ادامه میدن بسا حوادث که در زمان پیامبر پیش نیامد و لاجرم ایشان همدران زمینه ها پاسخی ندادن و نسبت به آنها موضع‌گیری نکردند و از سوی دیگر بسی چیزها که به پیغمبر اسلام تحمیل شد. دقت میکنی؟ بسی چیزها که تحمیل شد. خب یک بخش از نقد رو که خدمتون عرض کردیم، بخش دیگر، اولا خود قرآن میفرماید که تبیانا لکل شیء است. در مورد این عبارت تبیانا لکل شیء دو نوع نحوه برداشت شده. یک برداشت اینه که قرآن هر علمی که شما بخواید در قرآن هست، حالا ممکنه از ظاهر الفاظ قرآنی به دست نیاد ولیکن از باطن قرآن چنین علومی قابل برداشت. حالا من و شما شاید نتونیم برداشت کنیم، اهل بیت علیهم السلام یا افرادی که جزء راسخون در علمن که مصداق اعظم راسخون اهل بیت علیهم السلام است، اینا میتونن از قرآن حقایقی را بیرون بکشن که افراد عادی نمیتوانن. پس قرآن تبیانا لکل شیء است، یعنی هر علم و دانشی در قرآن آمده است منتها به اجمال بیان شده و در واقع انسان باید مراتب فهم خودش رو بالا ببره تا به بطون قرآن راه پیدا بکنه. در یک روایتی میخوانیم که ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، علی اربعه اشیاء، کتاب خدا بر چهار شیء استوار است: العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. العبارت للعوام، عبارت مال عوامه، و الاشارت للخواص، اشارات قرآنی مال خواصه، و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. لطائف مال اولیای الهی است و حقایق قرآن مال انبیاست. یعنی هر اندازه انسان در مسیر معرفت بالاتر بره، از این سفره نازل شده از سوی خدا، از سفره قرآن بیشتر میتونه بهره ببره. لذاست که در روایات آمده القرآن و معدبت الله، قرآن سفره الهی است. هر کسی متناسب با ظرفیت وجودی خودش میتونه از این سفره الهی بهره مند بشه. دقت میکنید؟ لذا ممکنه تبیانا لکلش به این معنی. البته برخی مثل علامه و آیت الله جوادی عاملی هم میفرمایند که این تبیانا لکل شیء یعنی تبیانا لکل شیء له دخل فی هدایت الانسان، یعنی قرآن تبیان هر چیزی است که در هدایت انسان نقش داشته باشد. حالا ممکنه علومی باشد، ممکنه چیزهای دیگه باشه. یعنی اومدن این رو مقید کردن به مواردی که مربوط به هدایته و از آیات دیگه شاهد آوردن. این مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کتاب رو که قرآن باشد به منزله هدایت برای متقین میداند. یا مثلا هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، اینا همه دلالت بر این دارد که قرآن کتاب هدایت. لذا اگر قرآن کتاب هدایت باشد، تبیانا لکل شیء هم در مواردی خواهد بود که با هدایت انسان ارتباط داشته باشه. هر کدوم رو که بخوایم بپذیریم از با هر دو مبنا حرف سروش نقد میشه. چرا؟ چون بالاخره هر چه که در هدایت انسان هست در قرآن آمده، یا بگید هر چیزی در قرآن آمده به طبق هر دو مبنا، بازم حرفیشون زیر سوال میره. اینجوری نیست که بر قرآن چیزی افزود. بله، جزئیات احکام شریعت در قرآن نیامد. او جزئیات رو ما باید به چی مراجعه کنیم؟ به اهل بیت علیهم السلام، اعم از پیامبر و ائمه. دقت میکنیم؟ ولی این جزئیات جزء اصول محسوب نمی شود که کسی ازش. نکته دیگه اینه که حالا مگر شما که میگید چون حوادث گوناگونی بر پیامبر پیش می آمد لذا پیامبر احکام رو می گفتن و آیاتی نازل می شد. یه سوال، مگر این آیاتی که نازل شده همشون شأن نزول داشتن که شما میگید اگه اون حوادث شأن نزول ها نبود این آیات هم مثلا نازل نمی شد؟ یا مثلا میگید که اگر حوادث بیشتری برای پیامبر پیش میامد پیامبر بیشتر از 63 سال عمر میکردن آیات بیشتری بر پیامبر نازل میشد؟ خیر، اینجوری نیست. اگر این حرف شما در فرضی درسته که تک تک آیات شأن نزول داشته باشن، بسیاری از آیاتی که بسیار یعنی اکثر آیاتی که بر پیامبر نازل شده اصلا شأن نزول نداشتن، یعنی اینطوری نبوده که حادثه‌ای در زمان پیامبر اتفاق بیفته و او حادثه سبب بشه که تک تک آیات نازل. بعضی از آیات شأن نزول داشتن، دقت میکنید؟ همین سوره هم بدون شأن نزوله. فل بداهه خداوند متعال بسیار از آیات رو فرست. میگم اکثر، شاید 70% آیات قرآن، شاید هم بیشتر شأن نزول نداشتن. بنده یک اجمالا بررسی کردم، از اون 6000 خورده آیه چند صد تا آیه شأن نزول براش شمرده شده در کتب تفسیری و اینها و کتب روایی امثال اینها، دقت میکنید؟ پس اینکه شما بگید حتما آیات بر تا حادثه ای پیش نمی آمد آیه ای نازل نمی شد، پس اگر حوادث بیشتر می بودن آیات بیشتری نازل می شد، حرف غلطی است. آیات قرآن به اندازه ای نازل شده که دین اسلام به مرتبه اکمال برسد. دین کی به مرتبه اکمال و کمال می رسد؟ وقتی که تمام اصول دین تبیین بشه، اما از اصول اعتقادی، اصول فقهی، اصول در واقع احکام فقاهتی و اصول اخلاقی. چون دین یک مثلث سه ضلعی است، یک ضلعش اعتقاداتی که میگیم اصول دین، یکی هم فروع دینه. فروع دین خودش دو شاخ است، فروع دین به معنای احکام فقهی و فروع دین به معنای اخلاق. این سه تاست دیگه، دقت می‌کنید؟ اصول هر سه در قرآن آمده، ما آیات الاحکام داریم در قرآن، دقت می‌کنید؟ آیات اخلاقی داریم در قرآن و آیات اعتقادی بسیاری در قرآن آمده. خب اینها رو میشه همون اصول دین و کمال دین به ایناست. او جزئیات و مواردی که بعضا در قرآن نیامده و متفرع بر این اصول هست اونا در روایات آمده. لذا ما روایات را از حیث بیان جزئیات مکمل قرآن میدانیم، نه از حیث اصول، دقت میکنی؟ خب این هم یک نکته است. نکته دیگه این که این شأن نزول هایی هم که در بعضی از آیات بوده شما میگید ممکن الوجوده و اینا، این از نظر مای انسان ها ممکن الوجوده، با نظر به علم خدا این وقایع و شأن نزول ها اینها در واقع چی هن؟ اینها واجب الوجودن، یعنی واجب الوجود بلغیرن، دقت میکنید؟ یعنی خداوند متعال میدانست کجا چه حادثه ای رو خواهد داد و خداوند متعال هم بر اساس اون حادثه فلان آیه را نازل خواهد کرد. حتی اون حادثه تحقق پیدا نمی کرد، خدا برای اینکه اصول دین تبیین بشه این آیات رو میفرستاد. لذا اگر شما شأن نزول آیات و نزول آیات رو با نظر به علت تامش لحاظ بکنید، اینجا نسبت نزول آیات و اصول که در قالب آیات مطرح شده نسبت وجوبیه نه نسبت امکانی، دقت بکنید. در نسبت به ما انسان ها که جهل به علل تامه داریم این نسبت نسبت امکانی است، نه نسبت به خدا. پس این که شما میگید ممکن بوده که بیشتر بشه، نه خیر، در ظرف خودش ممکن نبوده، چون علت تامه که رأسش خداوند متعال باشد اقتضا کرده که این اندازه آیه نازل بشه، لذا در ظرف خودش معنی نداره که کسی نسبت امکانی بده به این نزول آیات امثال اینها، دقت میکنید؟ این هم یک نکته. نکته سوم، بسیاری از چیزهایی که در قرآن مثلا نیامده اهل بیت علیهم السلام پیامبر این را رو در واقع از همین قرآن استخراج کردن. مثلا مثال بزنیم، در قرآن در ظاهر آیات نیومده که مثلا دست سارق رو از کجا ببرید، اومده که از سارق و سارقت و فقط او عیدیه هما نکالم من اندالله هم سال اینا، دست دوز زن دوز و مرد دوز را قطع کنید، ولی نگفته این دست یعنی چی، یعنی چهار انگشت، از مچ، از آرنج، از کتف، این همه دست میگن، ید میگن عرب به همه شون. که زمان امام جواد علیه السلام اختلافی شده بود، امام جواد علیه السلام در پاسخ اون پرسش کننده فرمودن که در اون فقهای اهل سنت اون زمان بودن، گفتن که این بر اساس آیه و عند المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، سوره جن آیه 18، ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، بر اساس این آیه استدلال کردند که دست سارق باید از مفاصل انگشتان بریده بشه، یعنی اون 4 تا انگشتی که به دست در واقع همون 4 تا انگشت بریده بشه، چون کف دست از مساجد هفتگانه هست. فان المساجد لله، یعنی مساجد رو ما معمولا در ظاهر به چه معنی میگه؟ همین مسجدایی که می نماز میخونید، نماز جماعت برگزار میشه، ولیکن امام از این آیه یک معنای دیگری برداشت کردن، در واقع یک لایه معنای دیگری برداشت کردن، که البته این مدل برداشت ها از شاید از غیر معصوم به راحتی میسر نباشد، ولیکن این حکم فرعی که در ظاهر در قرآن نیامده بود، امام جواد علیه السلام استناد کردن و از خود آیه قرآن استخراج کردن این حکم فرعی را، که مثلا 4 تا انگشت باید بریده بشه، منظور از دست اینه. دقت میکنی؟ خب پس این مطالب رو باید دادم دقت بکنه، همه رو کنار هم بذاره، بعدن ببینه آقا این حرف دکتر سروش درست یا نه. اینم یک نکته. ایشون در عبارت هشتم میگن که این عبارت دکتر سروش، بعد از پیامبر هیچ کس نمیتواند چیزی بر اسلام بیفزاید، چرا که هیچ عارفی را توانه بزنید من چیکارم فکنم نخلط شد دوباره بخونم بله این عبارتش از اینجا بخونم بهتر. خلاصه کلام آن که، در واقع نتیجه سخنی است که خود دکتر سروش گفتن، خلاصه کلام آن که پیامبر اسلام در دو سطح تجربه داشت و اسلام محصول این دو گونه تجربه است، یک تجربه بیرونی و تجربه درونی، و دو تجربه درونی، و به مرور زمان پیامبر در هر دو تجربه مجربتر می شد و لذا دینش فربهتر و کاملتر می شد. و اون آیه کریمه که می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم، ناظر به اکمال حد اقلیست نه حد اکثری، که من نقدش رو گفتم، این عبارت دکتر سروش 3 سطر اول، و اینجا من نقد این سخنیشون رو گفتم که ایشون میگن اون آیه اکمال ناظر اکمال حداقل نیست، اصلا اکمال حداقل معنا نداره آقا، اکمال حداقل یعنی ناقص دیگه، خب ناقص باشه که با کامل کمال نمیسازه که، دقت میکنید اکمال حداقل یعنی چی؟ بله او در مراتب وجود است که شما میتونید مراتب کمال و نقص در نظر بگیرید در مسئله دین، که نمیشود گفت اکمال از اون بر بگی حداقلی، و حداقلی یعنی که کامل نیست دیگه، اینا اصلا پارادوکس در تعبیر. در ادامه دکتر سروش چنین میگن، این عبارتشو نگاه کنید، به این معنا که حداقل لازم هدایت به مردم داده شد، اما حد اکثر ممکن در تکامل تدریجی و بست تاریخی بعدی اسلام پدید خواهد آمد، با عبارتش اینه دیگه، دقت میکنید. خب این میگن حد اکثر هدایت در تکامل تدریجی حاصل خواهد شد، گفتیم این تکامل تدریجی معنا نداره. بعد این عبارتش ادامه میدن، این عبارت ایشون اینه، من هی این کلمه این عبارت رو میگم که با حرفای خودم خلط نشه، این عبارت اینه، کاملتر شدن دین لازمه اش کاملتر شدن شخص پیامبر است، که دین خلاصه و اساره و اساره تجربه های فردی و اجتماعی اوست. دکتر سروش میگن که دین خلاصه و اساره تجربه های فردی پیامبر است، یعنی اینکه دین کاملتر میشود یعنی شخص پیامبر کامل میشود، دقت میکنید. حتی یه جایی در ادامه ایشون میان میگن که هر کدوم از عرفا یه تجربه عرفانی داشتن، این عبارتشو میخونم، ایشون میگن اگر حسبنا کتاب الله درست نیست، حسبنا معراج النبی و تجربه النبی نیز درست نیست، تجربه عشق عارفانه فی المثل از تجربه های لطیف عارفانه‌ای بود که بر غنای تجارب دینی دینداران افزوده است، این عبارتش بود که براتون خوندم، چون میگن اگه حسبنا کتاب الله درست نیست، یعنی معراج پیامبر و تجربه پیامبر از نظر دکتر سروش کافی نیست که همه دین را به ما برساند، بلکه در گذر تاریخ و در گذر زمان این تجربه دینی هی کاملتر میشود و رو به سوی کمال میرود. حتی ایشون میگن که دکتر سروش میگه که تجربه عشق عارفانه هم عرفا وارد کردن. خب نقد حرفشون چیه؟ اولا ای که شمای دکتر سروش میایید میگه تجربه عرفانی عارفان و تجربه های دینی دیگران در گذر زمان میتواند بر دین بیفزاید، یه حرف غلطیست. چرا؟ چون هیچ تجربه عرفانی و کشف و شهود عرفانی اتم از کشف تام محمدی نیست صلی الله علیه و آله و سلم. ما از کشف تام پیام، از کشف و شهود پیامبر کاملتر داریم آقا، مگر نه این است که بر اساس روایات بسیار وجود پیامبر، نور وجودی پیامبر اولین مخلوق است. خب اگر نور وجودی پیامبر اولین مخلوق است، خب یعنی بالاترین کشف و شهود مال پیامبره، اوست که پس از خداوند متعال احاطه وجودی بر جمعی هستی دارد به حسب اون روح و باطن وجودیش. لذا معنا ندارد که فلان عارف بیاد یه تجربه عرفانی داشته باشه و بر اون تجربه معنوی پیامبر بیفزاید. چه معنی میده؟ بازم تأکید میکنم این حرف دکتر سروش لازمش اینه که پیامبران را در حد یک عارف معمولی میارن پایین. از اون ور هیچ عارفی هم تا حالا ادعا نکرده که یک کشف جدیدی ورای آنچه که قرآن گفته من آوردم. شما تو بین عرفای بزرگ صاحب نام دارید که مثلا گفته باشه من در مشاهده خودم چیزی پیدا کردم که در قرآن شما در روایات پیامبر نیامده مثلا؟ بله بعضیا بودن. کیا؟ فرق زالهی مثل بابیت و بهاییت که اصلا عقل تو کلشون نیست، اینا انقدر ناقص العقلن که ارزش نداره بشینی باشون بحث بکنی. بابیت و بهاییت یا مدعی نبوتن یا مدعی الوهیتن، کلن چرت و پرتگو هستن. برمیدارن برای خودشون کتاب آسمانی، عبدالبها برای خودش کتاب آسمانی داره، جملات قشنگو به هم میچسبونن، میکنن مثلا میگن که اینا چیه، اینا مثلا آیاتی است که کتاب آسمانی بهاییت. من نمیدانم عقل انسان چقدر باید پایین باشه بیادی چرت و پرت این افراد عادی رو بپذیرن. خب میدونید که این بهاییت هم که موطنشون کجاست؟ اسرائیل دیگه، و جاسوس اسرائیلن این آقایان. خیلی بوده. حالا یه بار طرف مسیحی میشه، یهودی میشه، بعد اینا جزء ادیان توحیدی ان، پیامبرانی داشتن. خب دیگه مثلا این بحث اشکالی نداره، حال در حد خودش بالاخره از یه پیامبر آسمانی پیروی میکنه، قبول دارد. اینا که خودشون اصلا معلوم نیست عقل درستابی دارن یا ندارن، ادعای نبوت میکنن، چجوری بعد از این خاتم الرسل شما میاد ادعای نبوتی بدبخت فلک زده مادر مرده را میپذیرید؟ خیلی انسان باید لذاست که آدم بعضا ببینه برخی از این افرادی که پیرو بینه یا خیلی ناقص العقلن یا بعضیاشون واقعا اصطلاحا چی هن؟ عالمن آمدن دارن این کارا رو میکنن که مثلا اعتقادات جوانان رو سست بکنن. بله استدلال درستابی هم ندن آدم بشه باشون بحث علمی بکنه. خب اونم گفتیم که وقتی قرآن تبیانن لکل شی باشد، دیگر هیچ سخنی را فروگذار نکرده است تا یه تجربه عرفانی یه عارفی بیاد بهش بیفزاید. عارف که سهله، امام معصوم هم نمیتونه چیزی بر اصل دین اضافه کنه. آنچه را که امام میاد اضافه میکند تفصیل و تفسیر دینه، یعنی میاد تطبیق میدهد فروعات را بر اون اصولی که پیامبر آورده. یا اینکه شما میگید معراج النبی حسبنا معراج النبی کافی نیست. خب این معراج مگر اولا که مگر ما اعتقادات دینی و گزاره‌های دینی همه رو از معراج نبی گرفتیم که این حرفا رو میزنید؟ روایات بسیار، آیات بسیاری هست، و یکی از اون روایات هم بحث معراج. دقت می‌کنی؟ کسی خب اگه معراج نبی بالاترین معراج باشد و بالاترین کشف و شهود باشد، دیگه از اون بالاتر ما نخواهیم داشت که کسی بیاد ادعا کنه من به یک کشف و شهود بالاتر از معراج پیامبر رسیدم. خب یعنی که من بالاترم، من مرتبه وجودی من بالاتر از پیامبر دیگه. لذاست که ما او وجود پیامبر را در کنار وجود اهل بیت علیهم السلام مکمل می‌دانیم. پیامبر اصول دین را آورد و اکمال کرد و کامل کرد دین را، و اهل بیت علیهم السلام نقش مفسر و مبین دین را بر عهده دارند. لذاست که در اون روایت معروف ثقلین که شیعه و سنی هر دو نقل کردند، می‌فرماید پیامبر می‌فرماید انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتا یردا علی الهوس ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. تا زمانی که به این دو با هم تمسک بکنی هرگز گمراه نخواهی شد. نکته دیگری که دکتر سروش در عباراتشون بود براتون خوندم این بود که اینا میگفتن عرفا تجربه عشق عارفانه را بدین افزودن. خب عزیز دل برادر، مگر تجربه عشق مال عرفاست؟ در خود آیات ما داریم الذین آمنوا اشد حبا لله، یا مثلا تو یک آیه دیگه داریم یحبهم و یحبونه عزلتون علی المؤمنین عزتون علی الکافرین، کسایی که ایمان آوردن شدت حب به خدا دارن. خب شدت حب همون عشق دیگه، عشق شاخودم که نداره، محبت وقتی به درجه شدید برسد از آن تعبیر به عشق میکنن، جدای از این که در خود روایات که در قرآن نیامده تعبیر عشق، در روایات که آمده، مثلا در یک روایتی از پیامبر در اصول کافی آمده که میفرماید افضل الناس من عشق العبادت فعانقها، برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و عبادت را در آغوش بگیرد. بله ما از اینا کم نداریم. یا اون حدیث قدسی معروف که من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعندیته، اون روایتی که معروف به قرب فرائض و قرب نوافل هست، میگه العبدی یتقرب الی حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به الی آخر، که میرسه اینجا که میشود عاشق من میشه، من عاشق او میشوم، وقتی من عاشق او شدم او را میکشم، میکشم یعنی به درجه فنا میرسانم، نه او کشتنی که چاقو برمیداره میکنه تو شکمش، اشتباه نکنید اینا رو میدانید، و وقتی که من او را بکشم یعنی او درجه معرفت، بالاترین درجه معرفت برسانم، فعندیته من خونبهای او هستم. خب اونجا هم بحث عشق آمد، دقت میکنید؟ لذا این تجربه یا اصلا در مناجات خمس عشر که از امام سجاد علیه السلام وارد شده یک مناجاتی داریم، مناجات محبین، در ابتدای اون مناجات میفرماید که الهی منزل لذی زاق حلاوت محبتی که فرام من که بدلا و من لذی انس به قرب که فبتقا و ان که هولا، خدایا کیست که شیرینی محبت تو را بچشد و غیر تو را به جای تو برگزیند. این محبت مناجات محبی مال کیایه؟ امام سجاد فرموده. کجا عرفا اولین بار بحث عشق مطرح؟ عرفا از دین گرفتند، دقت کردین؟ عرفا در عرض دین که نیستن، عرفا پرورش یافته دین اسلام هستند. مگر عرفان و معرفت ما، طریقت ما و حقیقت و شریعت ما جدای از همند؟ خیر، یکیست. اینا رو باید آدم باید همه قشنگ دین رو مطالعه کنه، همینجور یه چیزی برمیدارن میگن، بعد از او افراد ناآگاه، جوانها، دانشجویان، غیر اینها که با این مطالب و آموزهای دینی آگاهی نداره، این حرفای قلمبه سلمبه از سروش و امثال سروش رو میشنون، بعد انحراف فکری پیدا میکنن، فکر میکنه آه حتما حرف درستی گفته. خب دو سه تا عبارت دیگه مون، اینها یک سطریست، اینها رو میگم سری جمعش کنیم. ایشون یک جای دیگه میگن که، حالا عبارت نهم رو هم بخونم، میگن که فرقه فرقه شدن مسلمین را هم از این دیدگاه باید دید. آیا لازمه بست تاریخی مکتبی نبود که فرقه های مختلف در این مکتب پدید بیان؟ جالبه، ایشون که به قول مولوی جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افزانه زدند، اینو برداشته این فرقه های گوناگون که پیامبر فرمودن پس از من 72 فرقه خواهد شد امت من که یکیش بر حق اهل نجاتن، در واقع یعنی یکیشون بر حقه، این آمده این فرقه های گوناگون رو دلیل بر نظریه خودش که بست تجربه نبوی و تکامل تاریخی اسلام هست گرفته، این دیگه از او حرف هست. آقا شما اتفاقا این فرقه های گوناگون رو باید دلیل بر این بگیرید که اینها به دین، به ماه و دین عمل نکردند. خب اگر دین دو تا سه تاست که هر کسی یه جور تفسیر ازش بکنه، اون تفاسیری هم که با هم جمع نمیشن اصلا. فرقه های گوناگون بعضن تفاسیری دارن که در عرض همان رابطه تناقض با هم دارن، یکی مرتکب کبیره را کافر میداند مثل خوارج، دیگری مرتکب کبیره را فاسق میداند مثل مثلا فرق دیگه مثل امامیه. خب اینا چجور با هم جمع بکنیم ما اینا رو؟ و به موارد بسیار، یکی قائل به جبر است، دیگری قائل به تفیض، سومی قائل به بین الامرین. خب اینها که نمیشه گفت همین درست میگم، اینا رابطه تضاد و تناقض با هم دارن. خب شما این رو باید دلیل برای بگیرید که اینها به دین عمل نکردن، دینی که اصولش یکسانه، اینها با اگر به همون اصول دین مراجعه به معصومین علیهم السلام مراجعه میکردن، این دیگه از او حرفاست که کسی بیاد وجود فرقه های گوناگون رو در اسلام یا در هر دین دیگری دلیل بر تکامل تاریخی اون دین به حساب بیاره. به قول عرب میگه زحک به سکلا، مادر فرزند مرده به این میخنده به این استدلال. عبارت دهم رو نگاه کنید، عارفان ما بر غنای تجربه دینی و متفکران ما بر درک و کشف دینی افزوده اند. حرف دکتر سروش ها. نباید فکر کرد این بزرگان فقط شارحان آن سخنان پیشین و تکرار کنندند. اینا ببینید دلیل نیست که ندای بدون دلیله. گفتیم عارفان چیزی نیفزودند. اصلا عرفان عارف و معرفت عارف معلول عمل به گزاره های دینی است. معلول عمل به بایت ها و نبایت های دینی است. چجوری میتونه خودش بیاد از دینی که معلم عارف است در او دین چیزی بیفزاید؟ اصلا معنی ندارد. اگر عارف نقش نبی دارد که بخواد بر دین بیفزاید، چه حرفی است؟ این چه دلیلی است؟ و عبارت آخر که اینو بگیم بحثو جمع بکنیم، ایشون میگن امروز سخن هیچ کس برای ما حجت تعبدی دینی نیست، چون حجیت و ولایت دینی از آن پیامبر اسلام است و بس. از همه حجت میخواهند جز از پیامبر که خود حجت است. امروز دوران ماموریت نبوی پایان یافته است، اما مجال برای بست تجربه نبوی باز است. روح سخن آقا همینه، آقای دکتر سروش، که میگن آقا ما میتونیم تجربه نبوی رو بست بدیم. خب اینجا من چند تا نکته رو یادداشت کردم، اینا رو خدمتتون در نقد این عبارت. اولا شما خودتون پذیرفتید که خاتمیت هست، یعنی پیامبر اسلام خاتم انبیا است. خب معنای خاتمیت اینه که نمیتوان بر تجربه نبوی چیزی افزود. دقت میکنید؟ تجربه نبوی به ویژه با اون معنای که ما گفتیم که آقا پیامبر چون عالی ترین موجود و به تعبیری کامل ترین موجود نظام هستی است و هیچ کشفی اتم از کشف پیامبر نیست، لذا نمیشه گفت که آقا یه بر تجربه نبوی پیامبر بخوام بیفزاییم. خاتمیت با همین سخن شما منافات داره. خاتمیت رو میپذیرید دیگه به این معنا نمیتونید بگید تجربه نبوی بس پیدا کرد. نهایت اینه که میتونید بگید تفاسیر جدیدی از مثلا گزاره‌های دینی ارائه شده، اون یه بحث دیگه است که باید در جای خودش بحث کنیم که آیا پلورالیسم دینی درست است یا خیر، که البته اینا میگن درسته ولیکن درست نیست. راه مکاشفه بله بازه، ولی مکاشفه به تبع او کشف نبوی و تبع این دین صورت میگیره. مکاشفه که نمیاد چیزی بدیم بیفزاید، در واقع مکاشفه فهم عمیق و چشیدنی از گزاره های دینی است. گاهی انسان میداند گزاره را، گاهی حقیقت اون گزاره را میبیند، گاهی میچشد. به مرحله دیدن و چشیدن که برسه میشه مکاشفه، که بعد از مرحله دانستن برای عارف حاصل می شود. عارف می داند، می فهمد، عمل می کند. فهم بالاتر که همون در واقع علم حضوری است. از اون علم حضوری به چی برسه؟ به علم حضوری که کشف و شهوده. وقتی هم کشف بهش دست می ده که برای ما حجت نیست. کشف عارف عامه، معصومانه نیست کشفش که برای من حجت، برای خودش حجت. مگر اینکه در قالب برهان در بیاد یا با قرآن تطبیق داده بشه. مطلب دیگه این که تجربه دینی پیامبر حجت است، بله، ولی تجربه دیگران که حجت نیست، که البته این اشاره‌ای بهش کردیم. یه چند تا ابهام در این عبارت دکتر سروش است. یکی این که اولا مراد شما از حجیت چیست که میگید حجیت فقط مال پیامبر است و فلان. ما حجیت را اعم میگیریم. حجیت در اصطلاح اصول فقه معنای خاصی داره. گاهی ظن معتبر که حاصل از تقلید از یک متخصص دین هستم حجته. یه لطفی بکنید اول مرادتون را از حجیت بگید ببینیم منظور شما چیست. ثانیاً، یعنی حجیت خودش ابهام داره و میتونه منشأ مغالطه باشه. ثانیاً، شما توی حجیتی که میگید پیامبر فقط پیامبر قولش حجت است، خب این امامان کجا رفتن آقا؟ حجیت قول فعل و تقریر امامان کجا رفت؟ شما نکنه امامان رو خیلی قبول ندارید، اگرچه بنده اعتقادم برای که ایشون ائمه را در حد علمای ابرار قبول داره، تصریح کرده ها. لذاست که وقتی سخن از از تجربه نبوی به میان میآورد، اصلا از تجربه علوی و حسنی و حسینی سخن نمیگه. خیلی عجیبه. دقت میکنید چیز عجیبی است که یک نوع اندیش شیعه ائمه را در حد پیامبر حجت نمیدونه سخنانشان را. در حد علمای ابرار، یعنی هم حرف اهل سنت رو میزنه. این دیگه از اون حرفاست. چرا هی از امامان سخن به میان نمیارید شما؟ از تجربه ائمه. ثالثاً، بسته تجربه نبوی اگر پذیرفته شود، که پذیرفته نمیشه ها، گفتیم غلطه، اگر پذیرفته بشه برای خود پیامبر میتونه رخ بده، یا امام معصومی که جانشین پیامبر است، نه برای افراد عادی، که توضیح دادم اگر بگید برای افراد عادی هست دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، هر کسی برای خودش میتونه دین بتراشه. بگیم آقا از کجا میگی حرف رو؟ میگه من مکاشفه کردم. فلان حکم دینی رو از کجا میگی؟ میگه من اونم مکاشفه کردم. با مکاشفه که یه توضیح دادم، بیشتر از این توضیح نمیدهم. اینها عین عباراتی بود که ما گلچین کرده بودیم از عبارات دکتر سروش و روح سخن او را در واقع نشان میداد، محور سخن و دیدگاهشون رو نشون میداد. این عبارات را خواندیم که کسی نگه آقا ممکنه شما بد برداشت کرده باشید از عبارات دکتر سروش، و اینها رو نقد کردیم. در همین جلسه نقد دیدگاه دکتر سروش رو در باب تجربه نبوی و وحیی که بر پیامبر نازل میشه به پایان میرسانیم. انشاءالله از جلسه بعدی وارد موضوعات دیگر خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.